بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین پدر حکیم یعنی کسی که معنای زندگی رو فهمیده و راه و روش درست زندگی رو دانسته و دارای مهربانی و محبت و آرامش و دلسوزی برای فرزندانش یا فرزندش دو مسئله رو تأمین میکنه، معیشت دنیا و معیشت آخرت. چنین پدری هیچگاه همه توجهش متوجه معیشت دنیایی فرزند نیست، چون حکیم داناست، آگاه، میدونه که دنیا مقدمه آخرته، میدونه از دنیا مزرعت آخره، میدونه این نهالی که به نام فرزنده باید در همین دنیا در حد خودش تبدیل به شجره طیبه بشه و فردای قیامت مقیم در جنات تجری من تحتها الانهار بشه. این نگاه یک پدر حکیم، دلسوز، دانا به فرزندش. طبق آیات و روایات هم میدونه که فرزند امانت الله، و خودش امین خداست و میفهمه که با این امانت چه چگونه باید معامله کنه که فردای قیامت این امانت رو سالم به صاحبش برگردونه. میدونه که پروردگار عالم امر فرموده، فرمان داده، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانتی که پیشتونه به صاحبش، به اهلش سالم بی عیب برگردانید. اینا رو میدونه. و میدونه این فرزندی که به او عطا شده، این فرزند باید نیکو تربیت بشه. میدونه که مولای او و آقای او و امام او امیر مؤمنان علیه السلام فرموده حق الوالد علی الولد، حقی که فرزند بر عهده پدر داره، چند تا حق: ان یحسن اسمه، این که وقتی میخواد براش نام انتخاب کنه نام خوب انتخاب بکن، یه نام با معنا، یه نام اسلامی. نامهای خوب در قرآن مجید زیاده، در روایات زیاده. این نام ها رو انتخاب بکنه که همیشه فرزند به مفهوم اون نام توجه داشته باشه. اگه اسمش علیه، اگه اسمش حسنه، اگر اسمش حسینه، اگر نامش رضاست، بگه لازم من احترام این نام رو با عملم، با اخلاقم، با رفتارم رعایت کنم. یه بیدینی اومد خدمت امام ششم، شروع کرد با حضرت بحث و گفتگو کردن درباره خدا، منکر خدا بود. حضرت فرمود اسمت چیه؟ گفت عبدالملک. گفت این اسم با تو تناسب داره؟ تو بنده کدام ملک؟ ملکی در جهان غیر خدا وجود نداره. کی نام روی تو گذاشت؟ ان یحسن اسمه، نام نیکو برای فرزندش انتخاب کنه، که هر وقت صداش میزنه، هر وقت این فرزند یاد نام خودش میکنه، بگه من باید آبروی این نام رو حفظ کنم. قیامت هم حساب میشه این نامگذاری ها. اینقدر نامگذاری مهمه که چند نفر رو ما در قرآن مجید میبینیم که پروردگار خودش انتخاب نام کرد. یکی فرزند حضرت زکریاست که خدا وقتی بهش مژده داد این فرزند به دنیا میاد، گفت نامشم خودم انتخاب کردم، یحیی. و دیگر کسانی که انتخاب کرده در زمان پیغمبر هم چند تا نام خود پروردگار انتخاب کرد. وقتی دخترش به دنیا اومد خدا براش نام انتخاب کرد، فاطمه. فاطمه ریشه لغویش فتمه، سحرفی. فتم یعنی بریده از هر شری. این دختر همه وجودش خیر، شر نداره. فاطمه یعنی وجود مقدسی که روز قیامت شیعیانش رو از آتش میبره، قطع میکنه. امام باقر میفرماید فاطمه به این خاطر فاطمه است که خدا او رو با علم از شیر مادر گرفت. همون وقت از علم آگاهی پرش کرد، دیگه از شیر مادر سیر نخورد. این اهمیت نامگذاریه، ارزش نامگذاریه. این یه وظیفه پدر، این یه حقی که از فرزند بر عهده پدر. و ان یحسن ادبه، بر پدر واجب او رو نیکو تربیت کنه. از بچگی آروم آروم با اخلاق، با محبت، آداب الهی رو به این بچه انتقال بده. خود پدر و خانواده با این مواظبت در دنیا و آخرت منفعت میکنن. ان یحسن ادبه. سومین وظیفه الهی که بر عهده پدره در حق فرزند، ان یعلمها القرآن، کتاب خدا رو یادش بده. نه تنها عربی کتاب خدا، ترجمه خوب الان برای قرآن زیاده. روزی دو تا آیه، سه تا آیه یاد بچه بده و عاطفی هم ترجمهشو براش بگی که ساخته بشه. و هر پدری باید بدونه که قرآنی که به بچهش یاد میده ثوابش قابل ارزیابی نیست. یه روایتی در این زمینه وارد شده سیار روایت مهمه. حضرت سید الشهدا یکی از بچه هاشو نه زین العابدین، اسم اون بچه رم ننوشتن، فرستاد مکتب یا به قول ما مدرسه. روز اول مدرسش هم بود، معلمش هم ابو عبدالله سلما بود، مدینه مدرسه دار بود، مکتب دار بود، خیلی معلم خوبی بود. بچه هم 5-6 سالش بود. وقتی مدرسه تعطیل شد روز اول، بچه برگشت، پدر حکیم، پدر دانا، پدر دلسوز، پدر مهربان بچه رو صدا کرد، نشون رو دامنش، گفت امروز مدرسه چی بهت یاد دادن؟ معلم چی یادت داد؟ سوره حمد خوند، گفت اینا رو یادم. معلم بچه رو وصلش کرده بود به رحمانیت و رحیمیت و سپاسگزاری و به فرمان روایی پروردگار در قیامت و به عبادت و به کمکگیری از خدا و به صراط مستقیم و به این که نباید آدم مورد خشم خدا قرار بگیره، نباید آدم گمراه باشه. اینا رو یاد بچه داده بود تو 7 آیه. امام به یکی از افراد خانوادش فرمود برو معلمش رو همین الان وردی بیار. کارگر خونه رفت به ابو عبدالله سلما گفت ابی عبدالله کارت داره. اومد امام یه حواله بهش داد سر یه بزاز بازار مدینه که برو 1000 متر پارچه بافت یمن رو، پارچه خوبی بود، خیلی میپسندیدن این پارچه، حالا یا یه مرتبه بیگی ببر یا طبق این حواله 1000 متر به تدریج برو بگیر. 1000 دینار هم نقد بهش داد، بعد یه مقدار شیء قیمتی، حالا عقیق بود، فیروزه بود، چیز دیگه بود، فرمود دهنتو وا کن. در روایت داره پر کرد دهن معلم. بعد که معلم رفت یا همه جای دنیا ایراد بگیر هست، شما اخلاق و عمل در سلامت کامل هم که باشه بازم بهت ایراد میگیر، که حالا تعبیر زشتش اینه که همه جا فضول هست. من معرفت نداری به ابی عبدالله؟ کاری که کرده کارش حق بوده، سوال دیگه نداره، بحث نداره، گفتگو نداره، یه چند تا خدمت حضرت صادق نشسته بودن، عبدالله ابن یعفور هم بود. عبدالله ابن یعفور اینو خودتون باید تو کتابا برید بخونید که امام صادق یه جمله که دربارش دارن میفرمان امروز در روی زمین مؤمن نمونه اونیست. وقتی عبدالله ابن عفور از دنیا رفت، گریه امام صادق با حرکت دوتا شانش بود. نفرمود عبدالله وقتی وارد عالم بعد شد، خدای منزل بهش داده که یه طرفش وصل به خونه پیغمبره، یه طرفش وصل به خونه امیر المؤمنین، یه طرف وصل به خونه امام مجتباست که ایام ولادتش، یه طرف خونش هم وصل به خونه ابی عبدالله. خیلی والا بوده عبدالله ابن یعقوب. تو یه دونه بشقاب گلی یا چوبی یه دونه انار اووردن خدمت امام صادق، اتاقم پر بود. میخواست تسلیم بودن مؤمن و به خدا، به پیغمبر، به امام نشون بده. فرمود عبدالله حرف ما رو چقدر قبول میکن؟ گاغ این انار مالی یه باغه. خب بله مالی یه باغ، یه دونه انار که مالی شیشتا باغ نی، مالی یه درخته، مالی یه مالکه، از یه رود، قنات، چاه آب خورده. اگر یبن رسول الله همین الان این انار رو نصف گنی بگی نصفش حلال نصفش حرامه، با همه وجودم قبول میکنم، چون و چرام ندارم. در برابر خدا و پیغمبر و امام چرا معنی نداره؟ پیغمبر علم محضه، امام علم محضه، چرا نداره؟ ابی عبدالله برای خاطر اینکه معلمی سوره حمد و هفت آیه به بچهش یاد داده، حواله هزار متر پارچه بهش داده، دهنشو پر در رو گوهر کرده، هزار دینارم نقد بهش داده، امامه. فوزولا گفتن که من چی کار کرده که باید اینقدر بهش پارچه و پول بدی و دهنشو پر کنی از گوهر؟ چه کرده مگه؟ خب بالاترین کاری کرده، توضیح دادم براتون که بچه عرب بود، بچه امام بود، حمدو که معلم یادش داد با همه مشاعرش حمدو لمس کرده. امام جواب ایراد کنندگان رو این گونه داد: عین یقعو ما قدمته مما قد اعطا، اونی که به بچه من عطا کرد قابل مقایسه با این کمیه که من تقدیم او کردم. میشه ارزیابی کرد کار او رو که عظیم بوده و کار منو به چند متر پارچه و یه مقدار درهم و دینار بوده، قابل مقایسه است کار اون معلم با کار من؟ کار من که کوچیک بود، کار او که عطا بود. این پدر معاش فرزند، معاد فرزند، نام نیک بر فرزند، تربیت نیک نسبت به فرزند و تعلیم قرآن. و امیرالمؤمنین بر فرزندانش چنین پدری بود: حکیم، دلسوز و انجام دهنده امور معاش دنیا و معاد برای فرزندانش. با همه بچه‌هاش حرف داره، یعنی خونه رو حضرت امیر برای بچه‌هاش مدرسه الهی کرده بود، هم حلال ترین معاش رو تأمین میکرد و هم معاش آخرت بچه هاشو تأمین میکرد. واقعا تو این کره زمین، تو این تاریخ بشر، کدام پدر در حد امیرالمؤمنین سراغ دارید که چنین فرزندان دختر و پسری رو تربیت کرده باشد؟ سراغ داره؟ فرزندان انبیا در چه حد بودن؟ ابراهیم چند تا فرزند تحویل این عالم داد زمان خودش؟ اسحاق، اسماعیل. اینا هم چون پدران حکیمی بودن، بچه هاشون فوق العاده شدن. یعقوب حلال خورترین آدم منطقه زندگیش بود، دوازده تا پسرم در کنار این پدر تربیت شدن، پدر حق تربیت رو ادا کرد، ده تا از این بچه ها قاتل و کتک زننده و حسود بالا اومد. یه دونش، دوتاش شجره طیبه شد. شما فرزندان زمان خود امیرالمؤمنین رو حساب بکنید. من کاری به نسل امیرالمؤمنین و صدیق کبری ندارم که چه ثمرات عظیمی داشته. اینو باید تو 60 جلد کتاب اعیان و شیعه ببینید که از نسل این زن و شوهر چقدر فقیه، عارف، عالم، شاعر، مرجع تقلید، نویسنده، مربی به وجود اومده. فقط فرزندان زمان خودش. حالا همشو که من الان یادم نیست اسمشونو. اولین فرزندش امام معصوم شد، کریم اهل بیت شد، مجتبا شد. مجتبا یعنی انتخاب شده پروردگار. دومین فرزند پسرش که اسمش و رسمش همه هستی رو پر کرد، و اسماعیل دو سه ماهش بود، از تشنگی داشت میمرد. تو این محل مسجد الحرام اون وقت مسجد نبود، انقدر پاشنه پا به زمین سایید، داشت جون میکرد. از زیر پاشنه پا یه چشمه زد بیرون، زمزم آب جوش. اما ابی عبدالله تا حالا میلیون ها زمزم تو سینه مردم داره که از اون زمزم آب میجوشه به نام عشق چشم، که این آب عامل مغفرت و رحمت و شفاعت. اینم یه پسر امیرونی، دخترانش هم که عالم باید در مقابلشون تعظیم کنه. امام صادق درباره عمه‌شون می‌فرمایند: عمه جان، عصر عاشورا از استقامت دینیت، از صبر ملکوتی و الهیت، تمام فرشتگان الهی شگفت زده شد که این دیگه چه انسانی. چه 72 بدن قطعه ببینی، 17 تا خونه بادت و جلو چشم سر ببرن و به ابن زیاد بگی ما رأیت الدنیا الا جمیلا، دنیا برای من زیباست. این پدر حکیم، این پدر دلسوز، این پدری که هم معاش بچه‌هاشو تأمین میکنه از حلال ترین مال و هم معاد بچه‌هاشو تأمین میکنه. یه روز صدا زد حضرت مجتبی، به قول ما گفت بابا من یه نفره میخوام برات منبر برم، تو هم مستمعم، من منبری تو مستمع، من واعظ تو متعظ، من معلم تو متعلم. اگه واقعا وقت دارید، شوق دارید، همین امروز تو خونتون نهج البلاغه رو بردارید، فهرستش رو ببینید، این عنوان وصیته لابنه الحسن، وصیت یعنی سفارش، سفارش های امیر المؤمنین به فرزندش امام مجتبی. بعد یه مقدمه‌ای که در منبرش رفت از اینجا شروع کرد: یا بنیه احیه قلبک بالموعظه، پسرم دلتو با موعظه زنده کن. حالا دل امام مجتبی که زنده ترین دل بوده در این عالم، امیرالمؤمنین تو این منبرش یه مستمع امام حسن رو نگاه میکرد ولی کل مردم دنیا رو نگاه میکرد. این مستمع که خودش هم وزن واعظش بود، هم روح واعظش بود، همراه و هم سلک واعظش بود. امیرالمومنین به امام مجتبی نگاه میکنه که یه نفر پای موعظش نشسته ولی همه ی عالمو داره نگاه میکنه. به امام حسن میگه، چون میدونه این حرفا رو مینویسن میمونه، پس برای همه دنیا داره میگه احیه قلبک بالموعظه. این امر واجبه، با احیه امر قرینه ای هم نداره که بگیم دلالت بر استحباب داره، یعنی واجبه دلتو با موعظه زنده کنی. جسم میمیره دفنش میکنن، قلب که مرد آدم کافر میشه، مشرک میشه، منافق میشه، ظالم میشه، رشوه خوار میشه، اختلاسچی میشه، دوز میشه، ستمگر میشه، مال یه مملکت رو میبره، هزار جور تهمت به آبروداران میزنه به ناحق، پرونده برای آبرودار میسازه به دروغ. نمیادم با آبرودار بگه من یه همچین پرونده میخوام درست بکنم، راسته این حرفا دروغه، حالا یا میخوام درست کنم یا به من گفتن درست کن. این قلب مرده است. خب اون موعظه‌ای که قلب مرده رو زنده میکنه چی هست؟ آیش رو بخونم بعدن انشالله براتون توضیح میدم. تو سوره یونس عجب آیه ای، ایها الناس قد جاءتکم موعظتون، موعظه براتون اومده، از کجا؟ من ربکم. دیگه واعظ بهتر خدا، موعظه‌گر بهتر از خدا، عالم‌تر از خدا، آگاه‌تر از خدا، بیناتر از خدا. قد جاءتکم موعظتون من ربکم، خب این موعظه از طرف پروردگار با شما چه کار میکنه؟ و شفا اون لما فی الصدور، اگه گوش زنده‌ای داشته باشی همه بیماری‌های درونی اخلاقی تو درمان می‌کنه. اگه بشنوی و رحمتون و هدن و شما رو این موعظه به همه حقایق هستی راهنمایی می‌کنه و این موعظه نهایتاً و رحمتون للمؤمنین، برای شما مردم مؤمن در دنیا و آخرت رحمته. این پدر حکیم، موعظم قرآن. صلی الله علیک یا مصباح الهدى صلی الله علیه یا سفینة النجوم صلى الله عليك يا باب نجاة الأمة صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة حسبی آمد شاه معشوق علیست، بر سر نعش علی اکبر نشست، Ha ha ha!
سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالید سر و سرفراز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. ای ز طرف دید خالی جای تو، خیستا بینم قد و بالای تو. کنار بدن خاطرات از زمان تولد علی رو تا اون وقت مرور کرد. بابا یه بار دیگه از من انگور بخواد، بابا یه بار دیگه از من آب بخواد، بابا یه بار دیگه خودت بیا تو بغلم. بابا خیز بابا تا از این سحر آرمی، تو که هم بچگی هم میشه دست تو تو دست من میذاشتی، من رات میبردم، حالا بابا بلند شو. نک به سوی خیمه لیلا روی، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد تیر انداز می. اینقدر بابا دلم را خون و کن، زاده لیلا مرا محضون مکن، چون بدن وسط میدان و میان لشگر افتاده بود، میخواست زیر بغل بدن و بگیره بیاره کنار. اولا دید بدن اینقدر قطع است، نمیتونه این کارو بکنه. ثانیاً دید دیگه طاقت نداره، از کنار بدن بلند رو کرد به خیمه های آفتیان بنی هاشم، جوونای قبیله بیا هم بدن عزیز منو بردارید ببرید. خدایا و حقیقت کریم اهل بیت، با پایان دادن این بیماری و ویروس به ما کرم کن. خدایا به کریم اهل بیت دست ما رو از در خانت خالی بر مگردن. خدایا به کریم اهل بیت دعاهای ما رو گوش بده، به کریم اهل بیت دعاهای ما رو مستجاب کن.
به کریم اهل بیت بیماران رو سالم به منازلشون برگردون. تمام گذشتگان شیعه رو از زمان رسول خدا تا حالا سر سفره حضرت مجتبی قرار بده. روز قیامت ما رو شرمنده خودت نسبت به بچه هامون قرار نده. خدایا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. برحمتک یا